توانمندی های امت اسلامی در جهان معاصر تاکید کرد. پرچمی که امام خمینی رحمت الله علیه برافراشتند، پرچم اتحاد بین مسلمانان در سراسر عالم با همه گویش ها، اقلیم ها و نگاه ها بوده است. رئیسی بصیرت افزایی و جهاد تبیین را از وظایف فرهیختگان و اندیشمندان جهان اسلام در عصر حاضر دانست و گفت امروز روشنگری و تبیین وظیفه همه است تا با هر وسیله‌ای جایگاه اسلام و مسلمانان و وضعیت دشمن و ناتوانی او را تبیین کنند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم در پیامی به 36 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با اشاره به آیه 103 سوره آل عمران اظهار داشت خداوند با وحدت و امت اسلامی منت نهاده و میان اونا برادری و رحمت برقرار کرده. شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب الله که پیام سید حسن نصرالله را قرائت می‌کرد افزود اگر امروز ضعفی وجود داشته باشد نتیجه تفرقه است، اگر قدرت دشمن در تفرقه میان ماست پس ما باید با یکدیگر متحد شویم، زیرا وحدت ما دژی محکم برای ما به شمار رفته و ضمانت پیشرفت ما به سوی شکوفایی است. وی با بیان این که هر وحدتی که در راستای حمایت از قدس نباشه مشکوک بوده و ارتباطی با اسلام نداره گفت ما امروز شاهد عقبگرد هیمنه آمریکایی در منطقه و جهان هستیم که آخرین این عقبگرد شکست اونا در عراق، افغانستان و غرق شدن در باتلاق جنگ اوکراین است. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که موضع همیشگی ما حمایت از جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با آمریکا، اسرائیل و ایادی آنهاست، خواستار ریشه‌دار شدن مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی و تلاش برای حمایت از آرمان فلسطین شد. گفتگوی داشتم با حجت الاسلام سید نور احمد مبارز از مهمانان افغانستانی حاضر در این اجلاس.
اهمیت وحدت، خب چون ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان و مخصوصا کسانی که اعتقادی به قرآن داریم، وحدت رو قرآن معرفی کرده، پیغمبر معرفی کرده، خداوند متعال در قرآن عظیم شأنش میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یعنی ای بندگان من، که خطاب تمام بشر خطاب قرار میده که شما با همدیگه وحدت داشته باشید. بعد تاکید میکنه برای مسلمانان، مسلمان ها را با هم دیگه برادر میدانه، انما المؤمنون اخوه. پس شما میگه کسانی که به خدا و به قرآن و به پیغمبر به اینا ایمان آوردن باید با هم دیگر برادر باشید. و این تاکید قرآن، شما ببینید وقتی که ما نماز میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع فرد نیست، اهدنا الصراط المستقیم جمع فرد نیست. قرآن تاکیدش بر وحدت، آیات زیادی در مورد وحدت خداوند متعال فرموده و پیغمبرم فرموده، احادیث فراوانی داره. اما جلساتی همچنینی که مثل امروز جلساتی که بود، الحمدلله از همه کشورهای اسلامی علما، بزرگان، دانشمندان بودن، یقینا همچنین نشست های اثرات مثبت خود داره و انشاءالله که این نشست ها و این گفتمان ها انشاءالله که در عمل انجام بشه، فقط در گفتار نباشه.
جناب مبارز، وقتی که ما در هفته وحدت قرار میگیریم معمولا موضوع فلسطین و قدس شریف برجسته میشه و به عنوان مسئله اول جهان اسلام به صورت جدی تر مطرح میشه که در صحبت‌های رئیسی رئیس جمهوری ایران هم روش تاکید شده بود. در ارتباط با این موضوع بفرمایید.
در مسئله قدس که پیکری از جهان اسلام و در مورد قدس نظر همه دانشمندانی مسلمان و نظر همه دانشمندان با وجدان که مسلمان هم نباشه، مسئله خود مسئله مهمی است و این موضع‌گیری های علما در مورد خود یک موضع انسانی، بشری، انسان دوستی و از هر نگاه مهمه و ما نظر ما اینه که جهان اسلام همه باید دست به دست هم بده تا این خود که از پیکر اسلام انشاءالله از دست این اشغالگران انشاءالله ایداد با وحدت کلمه و وحدت عمل انشاءالله نجات بده. مسئله قدس باید جدی بگیره جهان اسلام.
یک بحث دیگه که خیلی اهمیت داره بحث تبیین و روشنگری هست که خب وظیفه نخبگان و وظیفه فرهیختگان و اندیشمندان در جهان اسلام همین مسئله است، خصوصا در ارتباط با بحث وحدت بین مسلمانان. عمل کرده نخبگان و خواص را در ارتباط چطور ارزیابی میکنید در سالهای گذشته؟
متاسفانه بنا به فرموده مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای جهاد تبیین دانشمندان علما بزرگان ما کم توجهی کردند. ما ضعف ما در تبیین، اگر قیام امام حسین در کربلا تبیین نمیشد توسط حضرت زینب سلام الله علیها، توسط امام سجاد، یقینا این قیام کم رنگ میشد، شاید هم از بین میرفت. ما فعلا در جهان اسلام زحمات زیاده، خونه های زیادی را ما برای آزادی اسلام، برای آزادی بیان دادیم، اما متاسفانه از نظر تبیین بزرگان ما، دانشمندان ما، دانشگاهیان ما، حوزویان ما متاسفانه کم توجهی کردند که در این زمینه مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که روی جهاد تبیین انشاءالله که همه بزرگان ما، اونهایی که قلم به دستن، اونهایی که حرفشون به جایی میرسن در فضاهای حقیقی، در فضاهای مجازی، انشاءالله بیشتر تلاش کنه تا اینکه تبیین کنه این انقلاب رو، تبیین کنه این زحمات رو، تبیین کنه زحمات علما بزرگان ما. اگر مسئله تبیین یعنی جهاد تبیین جدی بگیریم، یقینا موفق هستیم و از این هم بیشتر موفق خواهم شد.
خب فکر میکنید که چرا مسئله جهاد تبیین در بین نخبگان و خواص کم اهمیت هست، نادیده گرفته شده و در سالهای گذشته اینا به وظایفشان در این حوزه عمل نکردن؟
مسائل گوناگونی داره، هم جو زمانی، جو مکانی، اونهایی که در بعضی ها شاید در شرایطی قرار داشته که نمیتونسته خیلی چیزا رو بیان کنه، و بعضی های دیگه متاسفانه که زمان و مکان برای شرایطش آماده بوده غفلت کرده، و الا هیچ دلیل خاص ما نمیبینیم در این قسمت که ما نتونیم تبیین کنیم. مخصوصا علما اینقدر تأکیدی در قرآن، تأکیدی در آیات روایات برای اینه که شما برین از شهرتون خارج شوین، برین جای دیگه چیز ریاض بگیرین، برین در بین مردم. خلاصه ما چیزی رو نمیبینم جز کم توجهی، متاسفانه کم توجهی. ما مشکل جدی رو ندیدم در چند سال ما داخل افغانستانم بودم. بالاخره اگر کار علما میکردن دستشون باز بودن. الانم دست علما چه در افغانستان، چه در ایران، چه در کشورهای اسلامی، اما دستا بازم، فقط تنها چیزی که میخواد یک شهامت و شجاعت و آگاهی بیشتر میخواد.
بود با حجت الاسلام سید نور احمد مبارز، از مهمانان افغانستانی حاضر در 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرده. متقی طی این دیدار گفته که فرامین رهبر طالبان در راستای تعامل و رفتار خوب با مردم و تأمین حقوق اون است. متقی افزوده که رهبر امارت اسلامی طی فرامین و در جلسات متعدد مسئولین امارت تشویق میکنه که با مردم خوب رفتار بکنن و حق اونا رو برشان بدن. متقی همچنین درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان اطمینان داده. ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد که با تازگی مأموریتش یک سال دیگر در افغانستان تمدید شده، چندی پیش هنگام ارائه گزارش خودش به شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان هشدار داده بود. ریچارد بنت در نشست شورای حقوق بشر هشدار داده بود که شیعیان و هزارها در افغانستان با حملاتی سیستماتیک روبرو هستند که میتونه جنایت بین المللی باشه. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد که مسائل افغانستان از چشم جهان دور افتاده و دیگر در سرخط اخبار رسانه‌های جهان جایی نداره. بورل در کنفرانس سالانه سفرهای خارجی مقیم کشورهای اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از انعکاس کم اخبار افغانستان در رسانه‌های جهانی گفت دیگر مثل گذشته کشورهای جهان به موضوعات افغانستان توجه ندارند. این مقام اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه تابستان سال گذشته موضوع افغانستان در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار داشت، تاکید کرد که هرچند همکنون نیز مثل گذشته مشکلات در افغانستان پا برجاست، اما هیچ کس در موردش چیزی نمیگه. به گفته بورل بحران‌های جدید در جهان ایجاد شده و در ظاهر امر این گونه به نظر میرسه که با ظهور بحران‌های جدید بحران‌های گذشته حل شده‌اند، در حالی که اینطور نیست و بحران‌های گذشته همچون بحران افغانستان همچنان ادامه دارند. بورل همچنین با تاکید بر این که جهان امروز از وضعیت دو قطبی خارج شده گفت، مهمترین مسئله‌ای که جهان امروز با آن مواجه است مسئله رقابت چین و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ است که بسیاری از مسائل جهان تحت شعاع قرار داده و نظم و ساختار جهانی را دستخوش تغییراتی کرده. با همکاری وزارت‌های معادن و پترولیم و صنعت و تجارت و اتاق صنایع و تجارت حکومت طالبان، نمایشگاه بین المللی معادن و فلزات افغانستان در کابل گشایش یافت. در نشستی که با همین مناسبت در هتل کابل سرینا محل گشایش نمایشگاه برگزار شده بود، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، مسئولان وزارت معادن و پترولیم، رئیس و معاون اتاق صنایع و تجارت حکومت طالبان، شماری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، صنعتکاران و تجار ملی افغانستان اشتراک داشتند. در این نشست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت به منظور خودکفایی، رشد اقتصادی و معرفی تولیدات و محصولات افغانستان از برگزاری هر نوع نمایشگاه در داخل و خارج از کشور حمایت می‌کنیم و سهولت‌های بیشتری را برایشان فراهم می‌سازیم. سپس شیخ حسام الدین صابری معین وزارت معادن و پترولیم در مورد شفافیت در قراردادها و روند استخراج معادن کشور معلومات داد و گفت که وزارت معادن و پترولیم تانسته از ماه سنبوله سال روان تا کنون بیش از 16 میلیارد و 163 میلیون افغانی و بیش از 15 میلیون دلار آمریکایی عواید جمع‌آوری کنند. در همین حال شماری از صنعتکاران و فروشندگان سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نمایشگاه ها از مسئولان حکومت طالبان خواستند که برای فروش محصولاتشان و تولیداتشان بازارهای دائمی ایجاد بکنند تا بتوانند محصولات خودشان را به موقع و به قیمت مناسب به فروش برسانند. گفتنی است که این نمایشگاه تا فردا برای بازدید کنندگان باز است و حدود 40 غرفه ویژه بانوان و آقایان در آن گذاشته شده. در این نمایشگاه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، زغال سنگ، فلزات، صنایع دستی زنان، قالین و دیگر محصولات و تولیدات افغانستان به نمایش گذاشته شده. سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان در مورد اهمیت برگزاری این نمایشگاه و ظرفیت‌هایی که افغانستان در بخش معادن دارد گفت:
واقعا این نمایشگاه بین المللی معادن و منرال‌های معدنی ما، سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی، واقعا یک نمایشگاه بود که برای اولین بار در افغانستان ایجاد شد. از زمانی که ما از این نمایشگاه دیدن کردیم، چیزی به ذهن ما آمد، یادم از جمله آمد که ثروت‌های انگفت خدادادی زیر پای فقیرترین مردم دنیا هست. به این معنا که واقعا در افغانستان ظرفیت های خیلی خیلی خوب داریم در بخش معادن کشور. در گذشته هم فرصت ها وجود داشت ولی متاسفانه از این فرصت ها استفاده نشد، اما بستر مساعدی که ما میخواستیم ایجاد نشد برای سکتور خصوصی. اگر یک مطالعه بکنیم در بخش معادن افغانستان، معادن کشور یکی از شاخص های بالقوه برای رشد اقتصادی، رشد اقتصاد پایدار، اشتغال برای کشور هست که ما تقریبا 3 تریلیون دلار ارزش گذاری معادن ما شده. از نفت ما، از معادن ما، تنها در بخش نفت افغانستان 3000 میلیارد متر مکعب ما گاز طبیعی داریم، 566 میلیون بشکه گاز ال پی جی داریم و ما حدود 2 میلیارد بشکه نفت خام داریم. تنها در 4 بلاک آهن کشور 850 کیلومتر مربع تنها اراضی از این معادن است. در معادن سرب کشور حدوداً 900 کیلومتر مربع در 4 بلاک اراضی از این معدن است. حالا بحث زغال سنگ و تالک و لیتیونیم و سنگای نفرات و سنگای قیمتی و خیلی چیزهای داریم که متاسفانه در گذشته خصوصا در بخش معادن افغانستان که امروز کشور را از وابستگی نجات میداد، در اون زمانی که رسمیت داشت افغانستان، زمانی که کمک‌های خارجی بود، زمانی که تمام دروازه‌ها روی افغانستان باز بود، به شکل نامرئی متأسفانه از معادن افغانستان و از اساس و زیربنای ما هست استفاده نشد، نه از زراعت ما استفاده شد و نه از ظرفیت‌های ما، نه در صنعت ما، نه در زراعت ما، نه در معادن ما. خب حالا بحث افغانستان در شرایط فعلی که دست بال ما همگی بسته هست، تحریم ها از یک طرف بالای افغانستان و تعامل عدم تعامل سیاسی بین افغانستان و عدم یک پالیسی جهانی برای رسمیت شناختن افغانستان، اینها خب بخش اقتصاد افغانستان به واقعیت میشه گفت سیاسی شده و این ممکن است که چقدر زمان میبره، این یک طرف قضیه است. خب حالا اینجا ما باید چی کنیم؟ چگونه از این داشته ها اول باید محاسبه شه و که ما در کشور چی داریم؟ این داشته ها مشخص شوه و برای از این داشته ها پلان استراتژی مدون ساخته شوه با همکاری سکتور خصوصی. من مطمئن هستم که ما چون در گذشته هم، چون مشکلات سیاسی در گذشته هم در افغانستان بود و در حال حاضر هم بحث تعامل با دنیا هست، کشمکش های دنیا به خاطر افغانستان هست، این یک طرف قضیه است.
یکی از چالش های فعلی افغانستان عدم قانون مشخص در همه بخش ها به ویژه در بخش های اقتصادی است. با توجه به این که قانون اساسی قبلی ملغا اعلام شده، به درستی مشخص نیست که قراردادهای جدید در بخش معادن چگونه اجرایی میشن. سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان در مورد این چالش ها و راه های برون رفت از آن گفت.
ببینید یک واقعیت است که در افغانستان در بخش معادن سرمایه گذاری های کلان نیاز است در معادن بزرگ ما. در گذشته به خاطر همین بحث های قوانین خیلی تکنیکی بودن، به این معنا که مشکل ایجاد نشود و سرمایه ملی ما به قیمت ارزان از دست ما کشیده نشوه، متاسفانه ما طی 10 سال نتونستیم که به شکل درست از معادن افغانستان استفاده بکنیم. نظر من این است که بحث های تکنیکی لازم است، تخصص لازم است، کادرهای فنی در معادن ما نیاز هست. البته حدود 560 و چند نفر عموم افراد سابقه ای که در وزارت معادن بوده اونا در حال فعالیت هست، همون انجینرهای تکنیکی ما، ولی در گذشته هم ظرفیت درست وجود نداشت. در بخش اکتشاف معادن ما بارها گفتیم که در بخش معادن افغانستان باید وزارت محترم معادن سرمایه گذاری بکنه در اکتشاف ازو که تمام معادن اساسی ما رویت شوه، ظرفیتشون شناسایی شوه. بزو اساس ای است که ما میتونیم که مذاکره بکنیم و هر شرکتی هم میتونه با قیمت خوبتر از این استفاده بکنه. فعلا هر قراردادی که صورت میگیره باید یک شرکت خارجی داخلی در معدن مقیاس بزرگ، اونا باید خودشان در اکتشاف ازو که هر معدن ازو تقریبا از 2 میلیون تا 20 میلیون دلار ازینه برمیداره، اونا باید در اکتشاف ازو زمان بگذره، پول مصرف بکنه و بعدن بیا اینا در قرارداد. یک موضوع هست که من امیدوار هستم که باید روزی 200 میلیون دلار باید سرمایه گذاری شود. ما همی حالا داریم بالاخره از هر گوشه باشه این پول به دست میاد، ولی این 200 میلیون دلار یا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در اکتشاف معادن کشور و رویت و کنترل زی در دست خود وزارت معادن، من فکر میکنم که برای ما بیشتر از 2-3 میلیارد دلار شاید بازدیر به ارمغان بیاره. این یک بحث است. ولی موضوع دیگه است که در افغانستان ما به نوعی تحت تحریم هستیم. بس ریسک در افغانستان تا اندازه زیاد است در سرمایه گذاری های کلان، چون اینجا باید شرکت های کلان بیا، چون بحث های سیاسی هم در کشور وجود داره. نظر ما ای است که بیشتر امتیاز بده. امروز در کشور که اگر ریسک وجود داره، البته فعلا نظر امنیت تامین است، حاکمیت در سراسر افغانستان یک دست است، یک فرصت هست برای سرمایه گذارا که در طی 6 ماه اخیر ما شاهد به دو تلی به سپردن ده ها معدن کشور بودیم. ولی باید بیشتر روی این مسئله کار شود و در و تا دو ماه دیگه چند تا معدن بزرگ کشور ای به داوطلبی سپرده میشه که شرکت های خارجی هست، شرکت های بسیار خوب داخلی ما هست که با سرمایه گذاری انگفت میخواه که در بخش معدن افغانستان سرمایه گذاری بکنه. ولی در گذشته قوانین ما در وزارت معدن، در طرح ها و پالیسی های اقتصادی کاملا مشکل ساز بوده. مطابق شرایط فعلی افغانستان قوانین و پالیسی ها تغییر بکنه، مطابق به شرایط فعلی که ما در او قرار داریم.
سیب از نرخ کچالو هم کمتر شده. این جمله است که این روزها باغداران میدان وردک در مرکز افغانستان همواره ایراد تکرار میکنند. سیب میدان وردک در افغانستان و حتی خارج از این کشور از شهرت بسیار خوبی برخوردار است، اما حالا باغداران این ولایت از نبود بازار برای این محصول شکایت دارند و میگن که قیمتش از نرخ کچالو هم کمتر شده. افغانستان یک کشور زراعتی است که منبع درآمد بیشتر مردم محصولات زراعتی است، اما در برخی از ایام نبود بازار برای عرضه محصولات کشاورزی از موانع عمده بر سر راه توسعه زراعتی افغانستان خوانده شدم. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
بله تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه. طوری که شما گفتی ولایت وردک در مرکز افغانستان یا در جنوب شرق افغانستان در غرب کابل پایتخت افغانستان یکی از ولایات است که شهرت خاص این ولایت باغهای سیب این ولایت دارد و محصولات سیب ولایت وردک در سرتاسر افغانستان شهرت خاص دارد و محصولات بسیار خوبی دارد. اما در این اواخر به علت نبود محصولات این باغهای مشهور این ولایت، باغداران و مردم این ولایت شکایت از نبود بازار برای فروش این محصولات دارند که در سالهای گذشته یک محصول پرسود برای باشندگان این ولایت بودم. باغداران وردگ میگویند که حاصلات سیب در این ولایت امسال بسیار زیاد افزایش یافته، اما بازار برای فروش آن وجود ندارد. و گفته این باغداران به دلیل نبود بازار برای فروش سیب حاصلاتشان فاسد شده و از بین می رود و یا هم به قیمت بسیار ناچیز در بازارهای محلی به فروش می رسد. حتی قیمت یک سیر سیب بسیار خوب و شیرین و با ارزش ولایت وردک حتی ارزانتر از زغال سنگ و یا در برخی موارد به قیمت چوب و حتی به نصف قیمت سیب زمینی یا کچالو در بازارها در حال حاضر به فروش می رسد. با گفته باغداران ولایت وردک آنان مجبور می شوند تا محصولاتشان را به قیمت اندکی به فروش برساند که در این صورت حتی مصارف یک سالهشان را نیز نمی تواند به دست بیاورند. حتی مصارف این باغها که به بسیار زحمت خصوصا در این سالی که آب نبود و یک سال بسیار خوشسالی سختی بود و مردم با آب زمین توسط چاهای عمیق و آن هم به توسط تیل و جنراتور آبهایشان را باغهایشان را آبیاری کردند، ولی در حال حاضر قیمت سیب بسیار پایین شده که حتی مصارفشان را هم پورا کرده نمیتواند. به گفته باشندگان این ولایت به دلیل نبود سردخانه ها و بیم از فاسد شدن محصولات اکنون یک سیر سیب به قیمت 70 افغانی حتی کمتر از اون الا از 20 افغانی 30 50 الا خوبترین سیب در داخل ولایت به 70 افغانی به فروش میرسد. بر اساس گفته های مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت وردک امسال در مجموع 140 هزار تن سیب در این ولایت به دست آمده است که بسیار اندکش به بیرون رفته و یا به بازارهای بیرون از افغانستان، حتی در مارکت داخلی افغانستان هم بازار خوب نیستند. حتی اقتصاد مردم وقت پایین آمده چونین محصولات یا میوه هم خرید میوه در مجموع در داخل افغانستان از سوی مردم کم شده خریدش و به بیرون هم امکانات نیست، خصوصا بسته‌ماندن مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه خصوصا با پاکستان که در گذشته بزرگترین و کشوری بود که سیب زیاد افغانستان به پاکستان میرفت یا میوه هایش، و پاکستان همواره هنگام برسیدن محصول باغه های افغانستان قیمت های تکس یا گمرکات را بالا میبرد و یا مرزها را بسته میکند که این مسئله چندین سال تکرار میشود. در حال حاضر نبود مارکت مناسب یا بازاریابی و مارکتینگ یا پروش سیب مشهور وردگ، حتی بازارهای مشهور داخل افغانستان مانند کابل، قندهار یا ولایات دیگر را گرفته است که در این جا هم چندان مشتری خوبی ندارد. سطح اقتصاد مردم پایین هستند. این تنها مشکل سیب نیست، حتی انار مشهور قندهار، انگور افغانستان، در مجموع محصولات باغداری امسال به قیمت بسیار ناچیز در داخل افغانستان فروخته می شود که مردم میگویند حتی مصارفی را که کردن بعد از ناوردن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشید، شما سلامت باشید.
خدا نگهدار. ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز برای اولین بار نشستی را با جوانان ای ولایت تحت عنوان بسیج اجتماعی جوانان و تقویت فرهنگ رضاکارانه برگزار کردند. مسئولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز در این نشست گفتند حکومت محلی در تلاش است تا برای سایر جوانان، اعم از شعرا و نویسنده ها و فعالین، زمینه کار مساعد نماید. در همین ارتباط همکارم سمیع خاوری از شمال افغانستان گزارش ارسال کرد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز برای اولین بار نشستی را با جوانان این ولایت تحت عنوان بسیج اجتماعی جوانان و تقویت فرهنگ رضاکارانه برگزار کرده است. مسئولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز در این نشست گفتند حکومت محلی در تلاش است تا برای سایر جوانان، هم از شعرا و نویسنده ها و فعالین، زمینه کار را مساعد نمایند. مطیع‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ قندوز افزود تلاش می‌ورزند تا برای جوانان که تعلیم و تحصیل کرده اند در بخش‌های مختلف زمینه کار را مساعد نموده و از ظرفیت جوانان این ولایت نیز استفاده نمایند.
اسلامی امارات لراتک سره یو سن اهلی شوی دی او سوق له هوا ده بهر روان دی، سوق کدل ته هم دی ناهلی ښکارا کوي، وای چې مونږ کار نه لرو، بی روزګار یاست یا کوم بل تشویش ور سره وی. نو دا غونډه مونږ دی هم دی په خاطر جوړ کړ چې دغه ځوانان کم متعلمین چې دی، استادان دی یا نورو ادارو کې کار کوه، د ادارو مسؤلینو منصوبینو، نو دوی د ناهیلي نه کوي. مونږ د دوی تر څنګ ولاړ یو. هغه ځوانان چې هغوی تعلیم کړی ده، هغوی د هنر زده کړی ده، هغوی پوهه لري، نو دا ملت دوی ته ضرورت لري، دا ولایت دوی ته ضرورت لري. د دوی نه به په هره برخه کې چې دوی پوهه لري، اول خو مونږ دا کوشش کوو چې دا ځوانان دی د خپل د تعلیم نه، د خپل د هر هنری برخه کې چې دوی زده کړې کړي وي، اول زه ډېر کوشش وکړي چې زموږ تاسې د دې ولایت خلکو ته په هنری برخه کې، تعلیمي برخه کې، صحي برخه کې اسانتیاوې برابره کړي. کوشش وکړي د ادارو ټول مسؤلین به دوی تر څنګ ولاړ وي او دوی ته به اسانتیاوې برابره وي.
قاری داد محمد منصور، امیر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز، در این برنامه گفت جوانان همیشه در کنار نظام بوده اند و اکنون نیز از این قشر تحصیل کرده می خواهند که در کنار حکومت کنونی در بخش های مختلف نظام را یاری رسانند. او افزود حمایت سران حکومت را برای تحقق فرهنگ اسلامی در این ولایت با خود دارند و حضور جوانان در کنار نظام نیز با اونها قوت می بخشد.
ان شاء الله العزیز زوانان طول منکرا حمایت کی دی و آماده دی او دوی نموختنه چې فلرو پروتو سیمو کې د خپل ملت سره، د خپل ټولنو سره رضاکارانه کړنی وکړي. تقریبا تر دې حد پورې د خلکو سره، د خلکو په دې سره ملاتړ دی او د دودونه اوس مروج دی. ان شاء الله ټولنې همیشه کوشش کوي چې خپل اسلامي هر فرهنګ مخکې ویسي او امارات هم دوی سره همکار ده، د دوی هر نوع غوښتنو ته آماده ده.
ضیاءالدین سرت، رئیس دانشگاه قندوز، در این برنامه گفت جوانان با فهم و قلمشان در کنار نظام هستند و رضاکارانه در بخش های مختلف ما را یاری می رسانند. رئیس دانشگاه قندوز افزود جوانانی که نظام را همراهی می کنند مجاهد خطاب می شوند و با مجاهدین نیز حشر خواهند شد.
او منگا تاسو دی تاریخ کوگدو که شایدان و چی البته کلا هم چی من کامیاب سویو دی زوانان و فواسیلی بان کامیاب سویو. دا جهاد جاری ده، هیڅ څوک نشي ویلی چې شل کاله جهاد و خلاص و بس وروسته له دې نه جهاد دروازې بندې شولې. دا هم د هغه چا لپاره جاري ده چې مخکې په نظام کې موجود و، او هم د هغه چا لپاره جاري ده چې مخکې موجود نه و، اوس راځي دې نظام سره یو ځای کېږي. اوس بله برخه د جهاد د موږ تاسو دا مسؤلیت په غاړه باندې ده چې اوس د موږ سره غربي نړۍ فکري جهاد شروع کړی، فکري مبارزه یې شروع کړې ده. نو موږ باید د هغې په مقابل کې فکري جنګ وکړو، فکري جهاد باید وکړو. البته دا تاسو ځوانان کولی شئ، دا کم ځوانان چې نن دلته موجود دي دوی ټولو کې دا وړتیا شته ده، دوی ټول دا کار کولی شي، دوی ټول په خپل قلم سره له دې نظام نه حمایت کولی شي، دوی ټول په خپل پوهې سره له دې نظام نه حمایت کولی شي، او دا به مجاهد حسابېږي. دې ته که څوک په دنیا کې مجاهد ووایي که نه ووایي، دا به مجاهد حسابېږي، او الله تعالی به د مجاهد اجر ورکوي، او دی به د مجاهدینو سره په صف کې راپورته کېږي.
احمدالله یکی از جوانان کندوز در این نشست خطاب به سران حکومت کنونی گفت باید موضوعات مرتبط بر رضاکارانه را در سیستم تدریسی مکاتب و دانشگاه بیفزایند تا جوانان مفهوم و شاخصه‌های معناداری رضاکارانه را بدانند و از فواید آن آگاه شوند. احمدالله افزود تا زمانی که جوانان در بخش‌های مختلف مخصوصا مفهوم رضاکارانه آگاهی نداشته باشند نمی‌توانند به این فرهنگ رو آورند.
اولی که مفهوم کار خیریه را تغییر دادن هست، یعنی کار خیر تنها قبلا هم گفتیم دادن غذا بسای غذایی گپ نیست، باید کار خیریه را مفهومش در کارهای فرهنگی و تعلیمی یک بخش ببریم که فهمانده شود، و این کار تعلیمی و فرهنگی وزارت‌های محترم معارف، وزارت محترم تحصیلات عالی باید نصابایی را که داره در یک بخش از کار رضاکار را تشریح بکنه که کار رضاکار چی چیز است، فعالیت کار رضاکار چیست، فواید کار رضاکار چیست، اسلام و رضاکار چگونه است. این میتونه این مبنا باشه، جانشین قرار بگیره و خوب و در آینده به شکل اساسی و پیش بره.
بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان جوانان زیاد شغلشان را از دست دادند و گذشته از آن دسته دسته از جوانان کشور را به دلایل مختلف ترک کردند. اکنون مسئولین در کندوز برنامه‌ای را راه اندازی نموده تا بتوانند جوانان را علی رغم اینکه در کنارشان داشته باشند برای فرهنگ رضاکارانه نیز تشویق نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار. در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشین و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفرای دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی ببینید، تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی اغتشاش‌های پراکنده روزهای اخیر در ایران را طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن در مقابل پیشرفت‌ها و حرکت‌های ابتکاری و بزرگ ملت ایران خواندند و گفتند راه علاج دشمنی‌ها ایستادگی است. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای امروز در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که در حوادث اخیر نقش و دخالت دشمن برای همه و حتی برای صاحب نظران بی‌طرف خارجی روشن و آشکار است افسودند، این قضایا یک موضوع خودجوش درونی نیست. البته ممکن است از برخی زمینه‌ها استفاده کرده باشند، اما اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تلاش برای اثرگذاری فکری، ایجاد هیجان، تشویق و حتی آموزش راه‌های ساخت مواد آتش‌سا اکنون کاملا واضح و آشکار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نکته مهم در این قضایا را انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن برشمردند و خاطر نشان کردند. ملت ایران در فاصله زمانی کوتاه حرکت‌های بزرگی انجام داد که 180 درجه در نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی بود و آنها ناچار به عکس‌العمل شدند و در همین چارچوب با برنامه‌ریزی و صرف پول، افرادی از جمله برخی سیاسیون در آمریکا، اروپا و برخی نقاط دیگر را به میدان آوردند. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای گفتند این حرکت‌های عظیم نشان داد ملت ایران با نشاط، متدین و پایبند مرزش‌ها و مسائل دینی است و کشور نیز حرکت رو به جلوی خود را با شتاب ادامه می‌دهد. رهبر معظم انقلاب حضور میلیونی جوانان در راهپیمایی 40 و حرکت‌های مؤمنانه را نمونه‌ای از تدین، دین باوری و حرکت‌های بزرگ ملت ایران برشمردن و افسودند. در واقع ابتکار به دست ملت ایران بود و دشمن مجبور به عکس العمل ناشیانه و ابلهانه و برنامه‌ریزی برای اغتشاش شد.
امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. اینجور نیست که یکی ادعا کنه، یکی بگه آقا به چه دلیل. نه، همه قبول دارن اینو، یعنی واقعا روشن شده، واضح شد. حتی صاحب نظران بیطرف خارجی هم تصریح کردن به این معنی، قبول دارن. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. این تحریکات البته ممکن از این زمینه های استفاده کرده باشن، لیکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و اینها، ایجاد هیجان، تشویق، راه نشون دادن، اینجور کوکتل مولوتوف بسازید، اینجور چه کنید، اینا کاریست که واضحه که داره انجام میده، این روشنه. این فراموش نباید بشه. این آقایون هر کدومی در این زمینه نظری میدن، صحبت میکنن، اینو به توجه باید بشتاشه باشه و توجه بدن. یه نکته مهم اینه که انسان وقتی نگاه میکنه ببینه این کاری که حالا دشمن داره انجام میده در این زمینه یک کار انفعالیست، یک کار واکنشیست، عکس العملیست. یعنی ملت ایران در فاصله کوتاه چند تا حرکت بزرگ انجام داده. این حرکت‌های بزرگ درست 180 درجه نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی است که من حالا اشاره می‌کنم. اینا ناچار شدن عکس‌العمل نشون بدن، یعنی کارشون کار انفعالی است، ابتکار نیست. برای اینکه بتوانن خلأهایی رو که برای اونها به وجود آمده پر کنن، این کارها رو شروع کردن، برنامه‌ریزی کردن، پول خرج کردن، افراد زیاد رو به میدان آوردن، از شخصیت‌های سیاسی دنیا، از آمریکا، اروپا، جاهای دیگه. اون چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، یکیش، اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوانها بود در قضیه کرونا. این حضور عجیبی که مردم ما و جوانها پیدا کردن در هیچ جای دنیا سابقه نداره. یعنی تا اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور، حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. حضوری که از دفن جنازه ها در اون روزهای اول، جنازه هایی که صاحبان جنازه ها و خویشاوندان جرأت نزدیک شدن به اونا نداشتن، یه مش جوان، مش علاقمند داوطلب شدن، اومدن جنازه ها رو تجهیز کردن و تدفین کردن. از اونجا بگیرید تا بقیه کارهایی که انجام گرفت، تولید واکسن، تولید ماسک، تولید عرض کنم که انواع و اقسام نیازها، و بعد کمک مؤمنانه، کسب و کارهایی که معطل شده بود، مردمی که نیازمند شده بودن وارد میدان شدن، جوانهای ما. این نشان دهنده چی بود؟ دو چیز رو نشان میداد. یکی این که ملت ایران با نشاط و زنده و سرحاله. دومی که ملت ایران متدینه، به مسائل دینی و ارزش‌های دینی پایبنده. این حرکت اول ملت ایران بود. آخریش مسئله اربعین بود. چه راهپیمایی میان نجف و کربلا و کاظمین و کربلا، و چه راهپیمایی‌های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. این خیلی مهم بود. اینا میلیون‌ها انسان و غالباً جوان تو این راهپیمایی ها شرکت کردن، حضور پیدا کردن. اینا هم نشون دادن که هم زندن، با نشاطن، سرپان، هم متدینن، پابند به مسائل دینی هن، علاقمند به دینن، دین باورن. البته بین این دو اون پدیده بی‌نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، ده‌ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینا شوخی نیست، اینا مسائلی است که بار اول در دنیا داره اتفاق میفته. یه سرودی در یک کشوری تولید بشه، بعد اون تکثیر بشه در چندین کشور دیگه و جوانها، و که من حالا اسم کشورها رو نمیخوام بیارم، اگر اسم بیارم قطعا بعضی از شما که اطلاع ندارید تعجب خواهید کرد که اینا اطلاعات ماست، اینا اطلاعات دقیق و نزدیک ماست. خب اینا، این بروز ملت ایران در محیط منطقه و فراتر از منطقه، اونم به این شکل، اینا چیزایی است که دشمن اینا رو میبینه و در قبال او نمیخواد ساکت بنشینه، در مقابلش این کارا رو انجام میده. میشینن برنامه‌ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اغتشاش کنیم و اینا. این یه نکته بسیار مهمی است. حرکت دشمن حرکت انفعالی است. ابتکار دست ملت ایرانه، خدا رو شکر و الحمدلله. این جور حرکات است که ملت‌های دیگر رو مجذوب ملت ایران می‌کنه، مجذوب ایران می‌کنه، مجذوب حرکت ایرانی می‌کنه. اینها خب این چند حرکت با فاصله کوتاه گرایش دینی مردم رو نشون داد، نشاط جوانان رو نشون داد و طبعاً 180 درجه نقطه مقابل اون چیزیست که اونا میخوان از ایران در ایران وجود داشته باشه و اگر وجود نداره نشان بدن. نظامیان دچار عکس العمل میشن، عکس العمل های ناشیانه و ابلهانهی که دشمن انجام.
حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای خاطر نشان کردند تا زمانی که ملت ایران بیرق اسلام را به دست گرفته و همراه نظام اسلامی است، این دشمنی ها به اشکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و تنها راه علاج آن نیز ایستادگی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید نمودند ما با وعده الهی مبنی بر پیروزی قطعی یقین داریم و حتما کمک الهی همراه ما خواهد بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. دوستای عزیز سلام بر شما. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. در برنامه امروز از اهمیت ورزش در پر کردن اوقات فراغت سخن میگوییم، پس با ما همراه باشید و این برنامه را بشنوید. عزیزان، یکی دیگر از توصیه های اسلام برای پر کردن اوقات فراغت و انجام تفریحات سالم ورزش است. شما در طول یک روز یا یک هفته و یا یک ماه چقدر از وقت خود را به ورزش اختصاص می دهید؟ متاسفانه سبک زندگی امروز به گونه است که کمتر این مجال را برای ما فراهم می آورد که وقتی را به ورزش اختصاص دهیم، در حالی که باید گفت امروزه بیش از هر زمان دیگر به ورزش و تحرک نیازمندیم. عزیزان، همانطور که می دانید و حتما تجربه نیز کردین، بدن انسان از یک کار تکراری خسته می شود و نیاز دارد تا خستگی را از خود دور کند. ورزش های گوناگون نه تنها این امکان را برای رفع خستگی بدن فراهم می آورند، بلکه بدن را سالم و قوی می کنند. بنابراین حرکات ورزشی که به عنوان تفریحات سالم شناخته می شوند امری مطلوب، بلکه در برخی از موارد واجب و لازم هستند، زیرا عدم توجه به ورزش باعث آسیب جدی به بدن می شود. از منظر عقل و دین ورزش برای تقویت و سلامتی جسم ضرورت دارد. کسی که بدنی سالم با نشاط و نیرومند ندارد از عقل و تفکر درست کمتر بهرمند است. مثلی است معروف که می گوید عقل سالم در بدن سالم است، زیرا تأثیر متقابل جسم و جان مسئله ثابت شده و مسلم است. انسان هایی که بر اثر تنبلی و عدم تحرکات جسمی بدنی نحیف و ضعیف دارند و یا بیش از حد فربه و چاق هستند نمی توانند روحیه آرام و با نشاط داشته باشند. این گونه افراد معمولا عصبی مزاج، کم حوصله، بهانه‌گیر و دارای روحیه ناهنجار و فکری بیمار هستند. همین مسئله در جسم آنان نیز اثر سوی می‌گذارد. اسلام به مسئله سلامت و قدرت جسم و جان اهمیت خاصی می‌دهد. رسول گرامی اسلام می‌فرماید: با سرگرمی و بازی بپردازید، زیرا دوست ندارم که در دین شما خشکی و خشونت دیده شود. خب در این قسمت از برنامه توجه شما رو جلب می کنم. صحبت های کارشناس محترم برنامه رو هم بشنوید، انشاءالله که مورد توجه و علاقه مندیتان قرار بگیره. در این قسمت صحبت های حجت الاسلام محمدی رو با هم بشنویم.
با ورزش اسلام کاملا موافقه، یعنی تشویق میکنه که انسان ها تلاش بکنن و کاری بکنن که بدنشون ورزیده باشه. حالا از دو جهت، اول از جهتی که اسلام کلا به سلامتی سفارش میکنه، فقط کلا باید دنبال سلامتی باشی. دومی که اسلام میفرماید که مؤمن باید همیشه آماده برای جهاد و نبرد و ایستادن در مقابل زورگویان هم باشه. بذات هر دو جهت، هم از جهت شخصی هم از جهت جهاد، به ورزیدگی اسلام سفارش میکنه. در صدر اسلام هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کارهایی سفارش میکردن که موجب ورزیدگی باشه، مثلا تیراندازی، اسب سواری، مثلا فرض کنید حالا شنا، اینا یک رشته هایی هستش که بدن را چه میکنه؟ ورزیده میکنه. اگر اینا ما بیایم بیرون، کارهای دیگه اگه یک سری فایده های دیگه داشته باشه، فایده عاقلانه خردمندانه، خوب خوبه. گفته اینو به عنوان هدف نگاه نکن، چون باز بعضی ها میرن دنبال ورزیدگی به خاطر ورزیده شدن. یه جلو آینه وای میسه هیکلشون چطوره، قیافشون چطوره، اینم خوب نیست. میگه دنبال ورزیدگی باش که از این ورزیدگی در راه رضای خدا استفاده کنی. حالا پهلوان بشی برید در جبهه جنگ، پهلوان بشی برید فقرا کمک کنید، پهلوان بشی برید کار بکنی، روزی حلال به دست بیاری. همش مقدمه است برای کارهای خیر دیگه که انسان با این سلامتی جسمانی میتونه انجام بده.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوستای عزیز. شما شنونده رازهای زندگی هستین. میتونید با این دو شماره با ما تماس بگیرید: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3826 در ایران. اخبار، حوادیث و روایات بسیاری در کتب معتبر اسلامی آمده است که توجه و عنایت خاص اسلام را به سلامت جسم مسلمانان نشان می دهد. مطالعه تاریخ حیات رسول گرامی اسلام و اهل بیت ایشان نشان می دهد آن بزرگواران به ورزش می پرداختند و در فعالیت های از قبیل مسابقه های دو، دوش، اسب سواری، تیراندازی و شنا شرکت می کردند. شنا، تیراندازی و اسب سواری از جمله ورزش های سفارش شده در اسلام است. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمود حق فرزند بر پدرشان است که نوشتن، شنا کردن و تیراندازی را به او بیاموزد و او را جز با غذای خوب و حلال تغذیه نکند. همچنان فرمودند پسرانتان را شنا و تیراندازی بیاموزید. همچنان اسب سواری از جمله ورزش های مورد تاکید اسلام است. خداوند وقتی برای فضل و برتری مسلمانان بر کفار آنها را امر و تشویق به تجهیز نیرو می کند و داشتن اسبان سواری اشاره می کند. در سوره انفال آیه 60 آمده است هر نیرو و وسیله‌ای در اختیار دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و همچنین اسب های ورزیده برای میدان نبرد تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسانید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.